از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشی. اعلام حمایت سران عشایر استان نجف از مرجعیت. سران عشایر نجف اشرف در بیانیه مشترک بر لزوم جدا کردن عوامل نفوذی از میان تظاهر کنندگان و حمایت از حضرت آیت الله سیستانی تأکید کردند. گروهی از شیوخ عشایر نجف نیز در نامه‌ای به مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق از وی خواستند برای پایان دادن به خشونت‌ها در این شهر مقدس اقدامی انجام دهد. روز پنجشنبه گذشته نیز شماری از فرماندهان دستگاه‌های امنیتی و نظامی استان‌های مرکزی و جنوبی در نامه‌ای فوری به مقتدی صدر از او خواستند معترضان هوادار خود را از میدان اعتراض خارج کند. استان نجف شب گذشته نیز شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بود. به دنبال این اعتراض‌ها، بنابر ادعای برخی رسانه‌ها، آشوبگران بار دیگر کنسولگری ایران در نجف را به آتش کشیدند. فرماندار نجف هم در تماس تلفنی رئیس جمهور عراق خواستار اعزام نیرو به این استان برای جلوگیری از کشتار مردم از سوی عناصر مشکوک و مزدور شد. در همین حال بسیج مردمی عراق امروز هشدار داد گروه تروریست داعش طی روزهای اخیر با سوء استفاده از اوضاع امنیتی کشور حملاتی در برخی از استانهای عراق از جمله دیاله انجام داده است. گزارش همکارم آقای خالدی از آخرین تحولات عراق.
دیشب ناامنی بر بخشهایی از دو شهر نجف و کربلا حاکم بود. افراد مسلح ناشناس قصد داشتند در این دو شهر آشوب بپا کنند. پلیس هم برای جلوگیری از هرج و مرج وضعیت فوق‌العاده را در شهر نجف اعلام کرد.
السلام علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. های فتنه والفتنه مو هینه.
هذه مدينة النجف الأشرف هذا الصباح.
أوضاع نجف ما صبح امروز برخلاف دیشب آرام بود.
أمريكا كانت تتفرج على الدماء العراقية.
أمريكا فقط نظارگر ریخته شدن خون عراقی هاست. آنها برایشان تظاهر کننده و نیروی امنیتی فرقی نداره. مهم اینه به اهداف خطرناکی که برای آینده عراق ترسیم کردن برسن.
علی رغم تلاش دولت مردان عراقی برای حل معضلات امنیتی، سیاسی و حتی بیکاری، اما واقعیت ها نشان می‌دهد سمت و سوی تظاهرات از مطالبه های مشروع مردم به جای دیگری کشنده شده است. تروریست های داعشی هم دیشب با سوء استفاده از تحولات امنیتی به یک عده از نیروهای بسیج مردمی در استان دیاله شبیخون زدند. در این حادثه نیز 6 نیروی بسیج مردمی شهید و 17 تن دیگر زخمی شدند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شهردار الخلیل هشدار داد رژیم اشغالگر صهیونیستی به دنبال یهودی سازی و از بین بردن هویت اسلامی عربی شهر الخلیل است. هشدار شهردار الخلیل پس از آن مطرح شد که مقامات اسرائیلی از طرح جدید شهرک سازی جدید برای احداث شهرک صهیونیستی در بخش قدیمی این شهر اسلامی خبر دادند. هیئت رسیدگی به امور اسیران فلسطینی نیز در گزارشی شمار فلسطینیان در بند رژیم صهیونیستی را 6500 نفر اعلام کرد که در میان آنان بیش از 230 کودک و حدود 50 زن دیده می شود. خبر دیگر این که ده ها جانباز فلسطینی با حضور در دو اماراتون غزه بر پایداری و تقویت روحیه مبارزه تأکید کردند.
پاهای قطع شده فلسطینیان نیز مانع مبارزه آنها نیست. جوانان فلسطینی فقط به برگزاری راهپیمایی‌های بازگشت اکتفا نکردند، بلکه با هدف ادامه زندگی و به چالش کشیدن رژیم صهیونیستی به شکل دیگر وارد عرصه مبارزه شدند. ده‌ها جانباز با حضور در دو ماراتن بر پایداری خود تأکید کردند.
هذا الماراثون الذي يستهدف بشكل اساسي
این ماراتون با حضور جانبازانی برگزار شد که در راهپیمایی های بازگشت پاهای خود را از دست دادند. آنها شاهدان زنده از جنایت های رژیم اشغالگر و امید مردم فلسطین هستند، زیرا دوباره وارد جامعه شده و زندگی عادی خود را ادامه می دهند.
این اقدام در چارچوب حمایت از جانبازان راهپیمایی های بازگشت انجام شد. آنها معتقدند طی کردن هر مسیری برای وطنشان حتی با داشتن معلولیت شیرین است و امکان ندارد این ملت شکست بخورد.
ابراهیم احمد، خبر گزار صدا بصیما، غزه، فلسطین.
وزیر خارجه کشورمان گفت ایران از هر ابتکاری برای کاهش تنش در منطقه استقبال می کند. آقای ظریف امروز در دیدار یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان با تاکید بر لزوم کاهش تنش ها در منطقه به ویژه در یمن افزود جمهوری اسلامی ایران از هر حرکت و ابتکاری که با حسن نیت در راستای کاهش تنش ها در منطقه انجام شود استقبال و به آن کمک خواهد کرد. وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار شرایط منطقه ای را نیازمند گفتگو و تفاهم هرچه بیشتر دانست و گفت در این زمینه برگزاری یک کنفرانس جامع و فراگیر با حضور همه کشورهای ذی‌نفع میتواند مفید باشد. همایش همبستگی با ملت فلسطین در قاهره برگزار شد و شرکت کنندگان در این همایش اقدامات نجات پرستانه ی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. 29 نوامبر آغاز اشغال فلسطین در تقویم سازمان ملل به عنوان روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین ثبت شده است. سازمان ملل متحد در حالی در سال 1977 روزی را به عنوان همبستگی با ملت فلسطین نامگذاری کرد که 30 سال قبل از آن در قطعنامه ظالمانه 54% از سرزمین فلسطین را به صهیونیست‌ها واگذار کرد. همکارم خانم منتظری از مصر گزارش می‌دهد.
در همایشی که به منظور همبستگی با ملت فلسطین در قاهره برگزار شد، جمعی از نخبگان مصری و جهان عرب و سفرای کشورهای فلسطین، کوبا، عراق و برخی از نمایندگان پارلمان مصر حضور یافتند.
72 سال از تقسیم به فلسطین می‌گذرد. در این سالها عرب‌ها و مسلمانان هیچ کاری نکردند و صهیونیست‌ها تحت حمایت آمریکا و ترامپ هر روز بخش‌های بیشتری از فلسطین را اشغال کردند و اینک چشم طمع به سرزمین‌های عربی دوختند. هدف ما از این همایش‌ها با توجه به سکوت حکام عرب، افزایش آگاهی ملت‌های عربی است.
برخی احزاب و فعالان مصری اعلام کردند در صدد تشکیل کمیته بین‌المللی با همکاری احزاب و جنبش‌هایی از کشورهای مختلف هستند تا بار دیگر صهیونیسم را جنبشی نجات پرستانه معرفی کنند.
صهیونیسم یک ایدئولوژی است و برای مبارزه با اشغالگری باید ابتدا با ایدئولوژی صهیونیستی مبارزه کرد.
30 سال از تصویب روز جهانی همبستگی با فلسطین می‌گذرد، اما جامعه بین‌المللی در برابر جنایت رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین سکوت کرده است. ملت‌های عربی و مسلمان اما سعی می‌کنند با برگزاری همایش‌هایی همبستگی خود را با فلسطینیان اعلام کنند.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. ارتش سوریه با ادامه پیشروی در حومه غربی حسکه مناطق وسیع‌تری را به کنترل خود درآورده و مواضع خود را در چند روستا تثبیت کردند. اهالی روستاهای آزاد شده از نیروهای ارتش به هنگام ورود استقبال کرده و بر حمایت از ارتش به عنوان تنها منبع تأمین امنیت و ثبات برای منطقه و غیر نظامیان تأکید کردند.
ارتش سوریه در ادامه برنامه استقرار نیروهایش در شمال شرق این کشور و تامین مرزهای مشترک با ترکیه وارد منطقه راهبردی سیلوهای عالیه و شماری از روستاهای مشرف بر جاده ترانزیتی حلب به حسکه شد.
تابع وحدات الجيش العربي السوري توسيع انتشارها.
استقرار نیروهای ارتش در منطقه سیلوهای عالیه گامی مهم برای کنترل جاده تلتمر تا عین ایسا به طول 140 کیلومتر است.
تلتمر الغربي.
اما در جبهه شمال غرب سوریه گروه های تکفیری تروریستی در چند روز اخیر عملیات خود را علیه مقرهای ارتش در جنوب استان ادلب دوباره فعال کردند.
ارتش سوریه حمله تروریست‌های وابسته به گروهک تکفیری النصره را در محور کفریه اجاز ناکام گذاشت و پس از درگیری‌های سنگین در این محور چند روستا را از لوس تروریست‌ها پاکسازی کرد.
شکست تروریست‌ها در محور جنوب استان ادلب موجب شد تا با چند پهپاد به فرودگاه نظامی هما حمله کنند. اما ارتش سوریه با رأی‌گیری پهپادهای متجاوز این حمله را ناکام گذاشت. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
نیروی پدافندی انصار الله یمن با پخش تصاویری از لاشه پهپاد جاسوسی سرنگون شده سعودی قدرت خود را به رخ کشید. به گزارش شبکه المسیره، ارتش و کمیته های مردمی یمن یکی دیگر از پیشرفته ترین پهپادهای جاسوسی سعودی ها را سرنگون کردند. توانایی شلیک بمب و موشک های هدایت شونده، مجهز بودن به دستگاه های پیشرفته و دوربین های امواج مادون قرمز و نیز رادارهای رهگیری و کشف اهداف از ویژگی های این پهپاد پیشرفته جاسوسی است. پایگاه خبری میدلیستای نوشت رژیم صهیونیستی در حالی ادعای دموکراتیک بودن دارد که به یکی از بدترین رژیم‌های سرکش جهان تبدیل شده است. این پایگاه خبری در گزارشی با عنوان چگونه اسرائیل به یکی از بدترین رژیم‌های سرکش جهان تبدیل شد افزود پخش اخبار و تصاویر مربوط به اقدام اسرائیلی‌ها در قتل کودکان فلسطینی و بمباران عمدی مدارس باور تبلیغات درباره اسرائیل را به عنوان دولتی دموکراتیک و صلح‌آمیز به مراتب دشوار می‌سازد. یک گروه اسلامی در آستانه انتخابات انگلیس پویشی را علیه 14 نماینده حزب محافظه‌کار این کشور به دلیل اسلام ستیزی آنها به راه انداخته است. کمیته روابط عمومی مسلمانان بریتانیا اعلام کرد این 14 نفر اسلام هراس و حامی اسرائیل هستند و مسلمانان در حوزه‌های انتخاباتی رأی کافی برای شکست دادن آنها را دارند. وجود اسلام هراسی در بین اعضای حزب محافظه‌کار باعث شد که چندی پیش بوریس جانسون رهبر این حزب دستور انجام تحقیقاتی در این زمینه را صادر کند. یک باستانشناس آمریکایی فاش کرد امارات متحده عربی آثار باستانی یمن را به خارج از این کشور قاچاق می کند. الکساندر ناگل افزود بیش از 1 میلیون قطعه از آثار تاریخی و باستانی کشور یمن به سرقت رفته است و امارات و اسرائیل نقش مهمی در قاچاق اشیای باستانی از یمن داشتند. صدای اذان پس از یک قرن بار دیگر از مسجد تاریخی مقدونیه طنین انداز شد. مناره مسجد تاریخی علی پاشا که طی جنگ‌های بالکان در سال 1913 میلادی تخریب شده بود، اخیراً به همت اداره کل اوقاف کشور ترکیه ترمیم و مورد بهره برداری قرار گرفت. پس از اتمام عملیات ترمیم این مناره، صدای اذان پس از 107 سال بار دیگر از این مسجد شنیده شد. 27 مسابقه بین‌المللی حفظ قرآن کریم با حضور قاریان و حافظان سراسر جهان از 18 اسفند سال جاری در قاهره برگزار خواهد شد. وزارت اوقاف مصر اعلام کرد 1 میلیون پوند جایزه نقدی نفرات برتر این مسابقات خواهد بود. و مترجم قرآن به زبان پرتغالی و بنیانگذار گروه عربی دانشگاه سالو پالو مرزیل در سن 97 سالگی دار فانی را وداع گفت. حلم محمد نصر در مصر متولد شد اما 55 سال از عمر خود را به معرفی دین اسلام و خدمت به زبان عربی در برزیل گذراند و آثار علمی و دانشگاهی و ترجمه های بسیاری از وی بر جا مانده است. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي.
خب دوستان عزیز همراه، سپاسگزارم از اینکه با رادیو معارف هستید و هر کجا که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. خبرها رو به اتفاق شنیدیم، همچنان با ادامه مجموع برنامه های بخش شبانگاهی رادیو معارف در خدمتون خواهیم بود. بعد از صحبتهای من میتونید باغ تماشا رو بشنوید، برنامه نمایشی با عنوان فریاد مهراب و ساعت 19:30 یار مهربان تقدیم شما گرامیان خواهد شد، مخصوصا علاقمندان کتاب و کتابخانی که این برام مسابقه کتابخانی است. دو چهرگان نام برنامه‌ست که ساعت 19:40 تقدیم شما خوبان میشه با موضوع نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات و صحبت‌های حجت الاسلام رضایی رو در این برنامه خواهید شنید. نشان عفاف ساعت 20 تقدیمتون میشه و در ساعت 20:30 پنجره پخش خواهد شد. مستندی است که در این برنامه زندگی آیت الله مظاهری تقدیم شما دوستان میشه. البته این بخش زندگی نامه آیت الله مظاهری دو بخشه که قسمت اولش امشب تقدیم شما گرامیان خواهد شد و قسمت دوم این برنامه در شبهای دیگر انشاءالله تقدیم علاقمندان خواهد شد. و اما کلام ناب، سخنان شهید بزرگوار رجایی با موضوع حکومت اسلامی در ساعت 20:55 پخش خواهد شد و پس از کلام ناب میرم سراغ همکارم در واحد خبر که انشاءالله ساعت 21 اخبار معارفی رو به سماع شما عزیزان خواهند رسوند و پس از اون هم گفتگوی 21 رو به صورت زنده خواهید شنید ساعت 21:10. و اما تفسیر سوره مبارکه بقره آیات 14 و 15 از زبان مفسر گرانقدر آیت الله جوادی آملی رو میتونید در برنامه برکرانه نور شنونده باشید. ساعت 21:30 این برنامه تقدیم شما خواهد شد. فقه آل محمد ساعت 22 تقدیمتون میشه، درس خارج فقه توسط حضرت آیت الله مکارم شیرازی. و پرسمان تربیتی ساعت 22:30 تقدیم علاقمندان خواهد شد، پاسخگویی به سوالات تربیتی کودک و نوجوان و سخنان حجت الاسلام همتی در این برنامه. داستان دوستان ساعت 23:30 تقدیمتون خواهد شد، داستانی با موضوع ایثار. و پایان بخش مجموع برنامه بخش شبانگاهی رادیو معارف ساعت 23:55 کلام امام خواهد بود، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که امیدوارم تنظیم وقت بفرمایید و انشاءالله تا پایان همراه ما باشید و بتونید برنامه مورد علاقه خودتون رو شنونده باشید. اما همطور که گفتم الان نوبت میرسه به پخش برنامه باغ تماشا، برنامه نمایشی با عنوان فریاد محراب. بشنوید.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
فریاد محراب، نوشته محرم علی دودانگه، سردبیر فاطمه رنجبران. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهناز دهکردی.
تو این خونه یه کوفتی پیدا نمیشه ما زهرمار کنی.
چی شده؟ چه مرگته؟ دوباره قاطی کردی؟
چی رو قاطی کردم؟ تو هم فقط دنبال اینی که یه انگی با آدم نشستونی.
خب اگه قاطی نکردی پس چته؟
من میدونم چشه.
اه؟ تا تو میدونی چه؟
آره میدونم.
آفرین.
ولی میخوام خودت بگی.
منم میدونم. ولی خودت بگو تو فریبان بدونه.
من نمیدونم شما دو تا جونور از چی حرف میزنی.
دست بردار محمد حسین. تو خوب میدونی ما از چی حرف میزنی.
آره میدونم، خوب میدونم. من نمیخوام حرفشو بزنم.
ای بابا، به منم بگی موضوع چیه؟
فیروزه. در جریان نامزدی فیروزه و محمد حسین که بودیم.
خب آره. حالا مگه چی شده؟
اخ، فیروزه رو فرستادن عراق.
راست میگی؟ کی؟
آره دو سه روز بود که هیچ خبری ازش نداشتم تا اینکه دیروز بهم خبر دادن که برای یه عملیات فوق سری فرستادنش عراق.
پس تکلیف تو چی میشه؟
نه این قول داده اگه عملیات ترور اشرفی اسوانی با موفقیت انجام بشه منم میفرستم برم.
وگه این بار عملیات لو بره چی؟
اگه نتونیم دخله یه پیر مرد 80 ساله رو بیاریم که به درد لای جرز دیوار میخوریم.
آره سازمانم جای بهتری رو برامون در نظر نداره. اگه این دفعه نتونیم کار اشرفی رو تموم کنیم کار خودمون تمومه. سازمان و کسی شوخی نداره.
ترور اشرفی کار ساده ای نیست. از وقتی ترور ائمه جمعه در دستور کار سازمان قرار گرفته رژیم محافظت از اونا رو بالا برده. کاش میشد به جای اشرفی 7-8 تا پاسدار میزدیم.
مگه دست ماست که الله وقته که هر کیو دلمون خواست بزنیم. سازمان با کشتن این آدم ها اهداف بزرگی رو دنبال میکنه. اشرفی دست غیب صدوقی مدنی و امثال اونا حکم ارکان رژیم رو دارن. با از بین رفتنشون کمر رژیم میشکن و پایه های رژیم میلرزه. اون وقت ما میمونیم و 4 تا نصفی پاسدار.
اما اگه نتونیم موفق بشیم چی؟
ما موفق میشیم.
باید موفق بشیم.
من که از همین الان خودم رو اونور آب میبینم.
ولی من اصلا به این عملیات خوشبین نیستم. توی شلوغی و هرکی جبهه بچهای ما نتونستن بزننش. اون وقت اینجا تو کرمانشاه با پاسدارایی که شیشتون حواسشون جمعه زدنش بعید که نه، غیر ممکنه.
اونا حواسشون جمعه درسته. خب ما باید حواسمون رو جمع کنیم. چرا باید هر روز چند تا از خونه تیمیامون لوبر و نیرامون دستکشن ها؟
به خاطر بی‌مبالاتی، دهن‌لقی، بی‌انضباطی.
اما یه دلیل عمده دیگه هم داره.
چه دلیلی؟
بی‌اعتمادی. بچه‌ها نسبت به عملکرد سازمان بی‌اعتماد شدن. خیلی‌ها بریدن. خیلی‌ها.
دهنت آب بکش.
اگه دروغ میگم. روزی که ما به عضویت سازمان در اومدیم، میدونستیم باید اسلحه دستمون بگیریم و رو به روی خاربرادرمون وایسیم؟
هیچ معلومه تو داری چی میگی؟
دروغ میگم، بگو دروغ میگی.
نه، دروغ نمیگی. اما ما با ترور آدمای متعجن کشور یه دست می‌کنیم و خودمون تو صدر وای می‌ستیم. خلق به وجود ما نیاز داره. اگه اینا میتونن حکومت کنن پس ما میتونیم. میگه
خواهش میکنم شعار نده فریبا. هدف تو که فقط خارج شدن از کشوره، برای اینکه اینجا دیگه نمیتونی مثل سابق بیبند و بار باشی.
همین الان ازم معذرت خواهی میکنی. وای
وای چی؟ به جهانگیر جونت میگی حالمو بگیره؟ آره
یه لحظه صبر کن. جهانگیر جونش؟ موضوع چیه فراد؟
تو هنوز خیلی بچه، این حرفا رو نمیفهمی.
تو رو خدا تمومش کنید، بکنید.
تو دخالت نکن محمد حسین. من باید این عوضی رو بشونم سر جاش.
ببینم آقا جهان، فریبا خانوم، منو نشوندید سر جام. نامزدتون آقا سهراب هم میتونید ساکت کنید؟ اون آدمی نیست که ساکت بشینه. هیچ مردی
اون راست میگه جهان.
میخواد با این برچسب منو خراب کنه.
تو خیلی وقت خراب شدی. همون روزی که برادر 20 سالتو به جرم اینکه مربی تربیتی مدرسه شده به سازمان فروختی خراب شدی.
خجالت بکش. اسم برادر منو تو دهن نجست نیار.
بچهای عملیات مهندسی از خجالتش در اومدن.
قرار نبود کشته بشه. میخواستم یه جوری بترسه که دیگه برای این رژیم کار نکنه. فقط همین.
پوست بدنش تا یه هفته جلو در مسترای اون خونه لعنتی افتاده بود. بچه‌ها روش یادگاری می‌نوشتن. آدم فروش.
بس کن دیگه. خفه شو.
خفه میشی؟ یا بچکونم تو دهنت.
بچکون؟ مطل چی هست؟
نه بچکون، این کارو نکن. جواب تشکیلاتو نمیتونی بدی.
جواب تشکیلات با من. بزنش فریبا. من مسئولیتشو به عهده میگیرم.
نه جهانگیر، الان وقت تصفیه حساب نیست.
اتفاقا الان وقتشه. با وجود این خائن پس فطرت نمیتونیم دست به عملیات بزنیم.
نه اینکه نتونید. نمیذارم یه همچین غلطی بکنید. فکر کردین کشتن یه پیرمرد 80 ساله که کارش خدمت به خدا و خلق خدا بوده افتخار داره؟ به خدا خیلی احمقین. هم شما همون سازمان که داره شما رو به فنا میبره.
بده من اون اسلحه رو. شما هر دو شهادت میدید که فرهاد یک نیروی خائن نفوذی بود که به نام خدا و خلق خدا به درک واصل شد.
Oh, حاج آقا بفرمایید پشت بیسیم رمز عملیات رو اعلام بفرمایید.
شما بفرمایید حاج آقا جلیلی.
خیر آقای اشرفی، رمز این عملیات رو شما باید اعلام بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید.
الهی به امید تو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا خودت رزمندگان ما رو یاری کن.
آمین. الهی آمین. بفرمایید حاج آقا.
از همینجا بگم؟
بله حاج آقا، بیسیم آماده است، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای رزمنده، عملیات رو با یاد خدا و به نام مسلم ابن عقیل شروع کنید. برادرای رزمنده، خدا پشت و پناهتون، دست حق نگهدارتون.
خدایا خودت کمکش میکن. حاج آقا با اجازتون من دیگه باید برم جلو.
پس کی اینجا میمونه؟
حاج سعید هست.
من فکر کردم شما هم تو چادر فرماندهی میمونید.
نه حاج آقا، اون جلو بیشتر به ما احتیاج دارم.
بسیار خوب، خدا به همراهتون.
حاج سعید جانم، حاج شما حضرت آیت الله و حاج آقا جلیل رو ببرید. چشم، سلام نیست اینجا باشیم، اینجا ناامنه.
اینجا برای من از هر جایی امن‌تره.
نه حاج آقا سلام نیست، عملیات شروع شده، هزار و یک اتفاق ممکنه بیفته. حاج سعید
جانم، حاج
شما زحمت بکش آقایون رو همراهی کنید.
چشم حاج.
با اجازتون من دیگه میرم، برامون دعا کنید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
سلامت.
خب آقا من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
شنیدم، ولی اگر اینجا خطری داره برای همه خطر داره.
حاج اشرفی فرمایش شما درسته، ولی همه ما وظیفه داریم که نذاریم خدای نکرده به شما آسیبی برسه.
ببینید آقای جلیلی، بنده الان 80 سالمه، به اندازه کافی عمر کردم. اونی که برای این نظام و انقلاب مهمه این جوانان، خود شما هستین، ولی بود و نبود من پیرمرد که مسئله ای نیست.
حاج آقا این صحبت ها رو نفرمایید، وجود شما برای ما گوهری که نظیر نداره. حضور شما تو جبهه برای رزمنده ها باعث دلگرمیه، ولی حاج آقا عملیات تازه شروع شده، چند دقیقه بعد مطمئنن تو خونه عراقی ها آتیش میریزه رو سرمون، حتی ممکنه بچه ها بکشن عقب و مجبور بشیم سنگرا رو خالی کنیم.
اون وقت من پیرمرد دست و پاگیرتون میشم، درسته؟
نه خدا شاهده منظور من این نیست حاج آقا. میبینی حاج آقا منظور من این بود، گرای توپک یه ذره این ورتر بود درست میزدن همین جایی که ما الان هستیم.
چطه فریبا؟ از وقتی اومدی همینجور زل زدی به پنجره، هیچ حرفی نمیزنیم.
فکرشو نمی کردم سازمان یه همچین تصمیمی بگیره.
ببین فریبا، برای سازمان هدف و آرمان مهمه، ما مجبوریم برای رسیدن به این هدف دستورات سازمان رو اجرا کنیم. ما حق نداریم با احساسات خودمون حرفی بزنیم یا کاری بکنیم، احساسات اینجا تعطیله.
ما هم دیگر رو دوست داشتیم، قرار بود با هم ازدواج کنیم، تشکیل خانواده بدیم.
خانواده ما سازمان فریبا، همه چیز ما، همه کس ما سازمانه، سازمانه که برای ما تصمیم میگیره که کیو دوست داشته باشیم یا از کی متنفر باشیم.
اما سهراب خائن نبود، هیچ حرفی هم از مخالفت نمیزد، فقط براش سوال پیش اومده بود. سوالش هم سیاسی نبود، جنبه ایدئولوژیک داشت. اون با خط مشی سیاسی سازمان هیچ مخالفتی نداشت.
فراموش نکن همه بچه‌هایی که می‌برن ذهنشون درگیر همین سوالا میشه.
اما این حق سهراب نبود، نباید حذف میشد. ای کاش به جای اینکه حذفش کنن میفرستادنش توی تیم دیگه.
مثلا
خب سازمان میتونست تو تیم خبرسازی از سهراب استفاده کنه.
تو خودت بهتر میدونی سهراب آدمی نبود که با موافق کنار بیاد، برای همین تو هر تیمی قرار میگرفت همین آش بود و همین کاسه. سهراب یه جورایی تکرو بود، توی تشکیلات تکروی عواقب خوبی نداره.
دلم براش میسوزه، نامردانه کشته شد.
ما تو سازمان مردی و نامردی نداریم، یه نیرو یا به درد میخوره که ازش استفاده میکنن یا به درد نمیخوره که حذف میشه.
میترسم یه چیزی بپرسم و وقت به تو دستور بدن حذفم کنی. این کارو میکنی؟
این چرت و پرتا چیه میگی فریبا؟
جواب منو بده جهانگیر. این کارو میکنی؟ منو میکشی؟
پس معلومه حرفای منو گوش ندید.